هفت صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب جان چندین تن را در شماری از ولایت‌های افغانستان گرفته است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته است که دست کم 21 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشتکو جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. برخی منابع گفتند که شماره تلفات این رویداد در فرا به 23 تن رسیده. بارش شدید باران و سیلاب در قندهار و هلمند نیز از مردم قربانی گرفته است. 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه هفته حد به جرمنی رسیدند. وزارت داخلی جرمنی دیروز گفت که به بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر اجازه ورود به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها پیش از انتخابات پارلمانی جرمنی که روز یکشنبه این هفته برگزار شد، حکومت این کشور انتقال افغان‌ها را به جرمنی موقتاً متوقف و دو پرواز از اسلام آباد را لغو کرده بود. در همین حال خواست‌ها در جرمنی برای اخراج بیشتر پناهجویان افغان در هفته‌های اخیر پس از آن افزایش یافته که برخی از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان به حملات مرگبار در جرمنی دست زدند. در تازه‌ترین مورد یک پناهجوی 24 ساله افغان در 25 مایه دل و با موترش 10 تن را در شهر منشن جرمنی زخمی کرد و 2 تن از زخمیان سپس در شفاخانه جان باختند. یک مقام پاکستانی میگوید افغانهای دارای اسناد قانونی اقامت در اسلام آباد و راولپندی باید از این دو شهر به پشاور انتقال داده شوند. امیر مقام وزیر امور پارلمانی و سرحدات پاکستان گفته است افغانهایی که اسناد قانونی اقامت ندارند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج می شوند. او روز سه‌شنبه 25 فوریه در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت که حکومت پاکستان به مهاجرین افغان دستور داده که الی 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. بسیاری افغانهایی که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند منتظرند که کیس های پناهندگیشان رسیدگی و به کشورهای غربی از جمله آمریکا منتقل شوند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس توافقنامه که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می کند به توافق رسیدند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می کند که جنگ بین روسیه و اوکراین به زودی به پایان برسد. یک منبع آگاه از محتوای پیشنویس توافقنامه گفته که این توافقنامه هیچ تضمین امنیتی ایالات متحده یا انتقال دوامدار اسلحه به اوکراین را مشخص نکرده است. یکی از این منابع همچنان گفته که موضوع ارسال کمک‌های تسلیحاتی در آینده به اوکراین بین واشنگتن و کیف هنوز زیر بحث است. مسئله دستیابی ایالات متحده و اوکراین به این توافق از سوی واشنگتن هنوز رسما تایید نشده، اما ترامپ به خبرنگاران گفت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد که روز جمعه وارد واشنگتن شود و یک معامله بسیار بزرگ را امضا کند. پیش از این بلومبرگ گزارش داد که انتظار می‌رود کابینه اوکراین امروز چهارشنبه پیشنهاد کند که این توافقنامه امضا شود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داد که حکومت این کشور روی جزئیات توافقنامه کار میکند. در یک خبر دیگر داریم که پارلمان اوکراین در یک حرکت نمادین قطعنامه را تصویب کرد که مشروعیت ولودیمیر زلنسکی را به عنوان رئیس جمهور این کشور تایید میکند. قانون گذاران اوکراینی روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان تاکید کردند که بر اساس قانون اساسی این کشور زلنسکی میتواند در مقامش باقی بماند، زیرا به گفته آنان اوکراین به دلیل تهاجم گسترده روسیه تحت حکومت نظامی قرار دارد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات خواند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام قهرمانان به مساف تیم انگلستان می‌رود. قرار است این بازی ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز شود. افغانستان در نخستین بازی خود در جام قهرمانان با تفاوت 107 دوش از آفریقای جنوبی شکست خورد. بازی دیروز بین تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در راولپیندی لغو شد. با سم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان عمدتاً در فرات تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته.
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات قندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدن. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده.
نگرانی برخی مردم در پنجشیر است. اعلام وزارت مهاجرین طالبان مبنی بر ساخت شهرک مهاجرین در پنجشیر.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است.
تیم ملی کرکت افغانستان تا ساعت دیگر در رقابت‌های جام قهرمانان به مساف تیم انگلستان میرود.
این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می شود، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد.
یک مقام ارشد ایرانی گفته که احتمال مذاکره مستقیم با ایالات متحده وجود ندارد. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:07 صبح وقت افغانستان است. برخی از ولایات افغانستان روز سه‌شنبه شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب بودند که تلفات و خسارات در پی داشته. بیشترین تلفات به مردم در ولایت فرا وارد شده. بر اساس گزارش ها 23 تن در این ولایت جان باختند و شماری هم زخمی شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
بارندگی های شدید اخیر و سیلاب های ناشی از آن تلفات سنگین جانی را در ولایات مختلف افغانستان به ویژه در فراه، هلمند، قندهار، بادغیس و مناطق اطراف آن وارد کرده. بیشترین تلفات انسانی در ولایت فراه وارد شده. ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در فراه روز سه‌شنبه گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشت کوهی این ولایت 21 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این ریاست، قربانیان این رویداد اعضای 3 خانواده هستند که برای تفریح به کوه رفته بودند. برخی منابع آمار تلفات ناشی از این سیلاب را 23 تن گزارش داده گفتند که تعداد از افراد ناپدید شدند. شماره از باشندگان منطقه می گویند که بارندگی های شدید توأم با تندباد و سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از مناطق دیگر فراه نیز خسارات سنگین وارد کرده. از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر در ولسوالی بکوه نیز خبر داده شده. شام گذشته یک باشنده ولسوالی فراه رود که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات قندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدند. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده. همه خراب شده. سیلاب همه چیز مردم را از بین برده است.
نور رحمان یک باشنده دیگر فراه هم به رادیو آزادی گفته که میترسد تعداد تلفات به مراتب بیشتر باشد. مسئولان ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در ولایت قندهار نیز کشته شدن 3 دختر را در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های آنی روز سه‌شنبه در ناحیه پنجم شهر قندهار تایید کرده گفتند که جسد یک کودک نیز در قندهار پیدا شده است. یکی از باشندگان قندهار هم شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
قندهار ولایت دوم ناحیه که
سقف یک خانه با اتاقهای بالایی آن در اثر بارندگی های شدید در ناحیه هفتم شهر قندهار فرو ریخت که در نتیجه آن 3 زن و 1 کودک کشته شدند.
طول شهیدان 3.
علاوه بر شهر قندهار، بارندگی های شدید در معروف و برخی از ولسوالی های دیگر قندهار نیز باعث سرازیر شدن سیلاب شده که به گفته باشندگان محل خسارات زیاد وارد کرده. شماری از باشندگان هلمند هم به رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل بارندگی های دوامدار و سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف آن ولایت متحمل تلفات جانی و خسارات مادی شدند. یکی از باشندگان ولسوالی سنگین به رادیو آزادی گفت:
سنگین ولسوالی در شهرزادی پر علاقه که خونه را نردلوی و روی ماشمانی پر شهرت رسولیدیم.
باشندگان موسا قلعه در علمان نیز به رادیو آزادی گفتند که جاری شدن سیلاب ها به باشندگان این ولسوالی خسارات مالی وارد کرده و راه های مواصلاتی را مسدود ساخته است. یک تن از باشندگان ولایت بادغیس هم به رادیو آزادی گفت که جاری شدن سیلاب ها در آن ولایت نیز خسارات مالی به مردم وارد کرده است.
در بانی قصد که زمار خپل کلی دی تیر در غلی در زخپل هم و بوی که ولاری ما او اچی دی زمار گواندهی دی سرای در بوی در اچی دک سوی دی نو دیر نپیش نن سلون را غلی دی.
در حالی که مردم در مناطق گرم سیر افغانستان به دلیل بارندگی های شدید با سیلاب ها مواجه هستند، در مورد بسته شدن راه های مواصلاتی و مشکلات مردم در ولایت سرسیر افغانستان به دلیل برفباری های شدید نیز گزارش های منتشر شده. روز سه‌شنبه برفباری های سنگین شاهراه سالنگ را که کابل را با ولایت شمالی افغانستان وصل می کند مسدود کرد. همچنان از بسته شدن راه‌های مواصلاتی در برخی از مناطق ولایت بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار به دلیل برفباری نیز گزارش داده شده. افغانستان در زمره آن کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده. کارشناسان همچو سیلاب‌های آنی و نادر، بارندگی‌های مداوم غیرفصلی، برفباری‌های سنگین و خشکسالی‌های شدید را از اثرات تغییرات اقلیم جهان دانسته می‌گویند که افغانستان از جمله کشورهایی است که کمترین آمادگی را برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی دارند.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامه گفته که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی های سنگین، موساقله، نوزاد و باباجی 6 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که بازی امروز بین تیم‌های کرکت افغانستان و انگلستان برای تیم‌های دو کشور چرا مهم است؟ این بازی قرار است ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان در لاهور پاکستان آغاز شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران برمیگردند ساخته خواهد شد. این اعلام نگرانی های را در میان برخی از باشندگان پنجشیر ایجاد کرده.
شهرک نمیدانیم در کجا تأسیس میکنن، نه زمین دولتی وجود دارد نه وجود خانه مردم فکر کنم غصب میکنن و زمینای شخصی مردم غصب میکنن.
این جوان 31 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند از باشندگان ولایت پنجشیر است که اخیرا از برنامه طالبان برای ساخت شهرک برای مهاجران در ولسوالی اونابه مطلع شده است. او میگوید که شرایط زندگی برای مردم محل در حال دشوارتر شدن است.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است. نمیدونیم که اگر پسر و یا برادر ما عروسی کنه، ازدواج کنه، در کجا خانه برجو کنیم.
طالبان از زور خود استفاده میکنن ولایت پنجشیر. پنجشیر یک ولایت بسیار کوچکی است.
روح الله 28 ساله و از دیگر باشندگان پنجشیر نگرانی مشابه دارد.
موضوع شهرک ساختن در ولایت پنجشیر گنگ است. پنجشیر از نگاه جغرافیه مساحت انوار بزرگی نداره. چنین به مردم خود ولایت پنجشیر باشندگانی که در خود پنجشیر هستن، مردم اصلی خود پنجشیر، با اونا تعلق میگیریم. زمین هم زمین دولتی نیست. اینا میان شهرک میسازن و بزور. برن در ولایت هایی که انوار است، در اون ولایت ها شهرک بسازن برای مهاجرین بهتر میشن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند. هرچند بسیاری از ساکنان در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما تنش ها همچنان ادامه دارد. همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه اگست سال 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این آمار را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بودند که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. این وزارت هدف از این اقدام را فراهم کردن مسکن برای مهاجران عنوان کرده که پس از سالها اقامت در کشورهای همسایه و کشور باز می‌گردند. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را درباره نگرانی های مردم بپرسیم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. کارشناسان در این مورد نظریات متفاوت دارند. سمی یوسفزای، کارشناس امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما فکر میکنیم این موضوع باید بسیار حساس نباشه، چون که هر افغان که در افغانستان از حق دارد که از کندهار تا پامیر، از پامیر تا جلال آباد، از جلال آباد تا مزار در داخل خاک خود زمین و خانه و ملکیت داشته باشه.
اما برخی تحلیلگران این پروژه را فراتر از یک برنامه اسکان مهاجرین میدانند و بر این باورند که طالبان ممکن است اهداف سیاسی و امنیتی خاصی را دنبال کنند. نثار احمد شیرزای، کارشناس امور سیاسی، به این باور است که طالبان شاید بخواهند با استقرار گروه‌های جدید نفوذ خود را در این ولایت تقویت کنند.
تلاش میکنن ویراس خود از پنجشیر اینا دور بسازن، بنان باش ایجاد یک شهرک برای مهاجرین آمده از پاکستان در پنجشیر. اینا تلاش میکنن مردمان بومی پنجشیر را سرکوب کنند.
با وجود این اختلاف نظرها مشخص نیست که این پروژه تا چه حد قابل اجرا خواهد بود، به ویژه با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی پنجشیر. با توجه به نبود پاسخ رسمی از سوی مقامات محلی طالبان و نبود جزئیات دقیق درباره نحوه اجرای این پروژه، پرسش‌های زیادی درباره آینده این شرک باقی مانده است. آیا طالبان برنامه مشابهی را در دیگر ولایت‌ها نیز در نظر دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاصی است؟ این موضوعی است که در آینده باید مشخص شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه ایران احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. عباس عراقچی دیروز در نشست خبری با همتای روسیه‌اش در تهران گفت تا زمانی که فشار حداکثر وارد شود، امکان مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا وجود نخواهد داشت. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن از توافقنامه که برنامه هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تهران گفت تا زمانی که فشار حداکثر وارد شود، امکان مذاکره مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای وجود نخواهد داشت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد ایران در مورد موضوعات از جمله روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان گفتگو کند. عباس عراقچی همچنین گفت که در زمینه مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است. به گفته او، ایران تحت فشار، تهدید و تحریم مذاکره نمی‌کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اظهارات وزیر امور خارجه ایران درست یک روز پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تحریم‌های جدید را علیه تهران اعلام کرد که بیش از 30 کشتی و اشخاص از جمله رئیس شرکت ملی نفت ایران را به اتهام دخالت در فروش و صادرات نفت ایران هدف قرار دادند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست فشار حد اکثر، پالیسی دور اول ریاست جمهوری خود را علیه ایران احیا کرد، این تحریم ها وضع شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز در هفتم فوریه هشدار داده گفته بود که نمیتوان با آمریکا مذاکره کرد، زیرا به توافقنامه‌ای که امضا کرده بود عمل نکرده، تحریم ها بر ایران را لغو نکرده و در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که در سال 2021 میلادی به پایان رسید، واشنگتن از توافقنامه مهمی که برنامه هسته‌ای تهران را در بدل لغو تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. عراقچی همچنین گفته که موازی ایران و روسیه در قبال سوریه بسیار نزدیک است. به گفته او، ایران خواهان صلح، ثبات، حفظ تمامیت ارضی، وحدت و پیشرفت سوریه بر اساس خواست مردم آن کشور است. لاوروف نیز به نوبه خود گفته که مسکو تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که اوضاع آرام میشود و تهدید برای مردم سوریه و یا مردم کشورهای همسایه ایجاد نخواهد شد. پس از آن که در دسامبر سال گذشته شورشیان تحت رهبری اسلام گرایان بشار اسد متحد دیرینه ایران و روسیه را بعد از سرمایه گذاری های هنگافت در حمایت از او در بیش از یک دهه جنگ داخلی سرنگون کردند، مسکو و تهران شکست بزرگی را در سوریه متحمل شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، تیم‌های کرکت افغانستان و انگلستان تا ساعت دیگر به مساف هم می‌روند. این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 پس از ظهر امروز چهارشنبه با وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز خواهد شد. این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم دانسته می‌شود. این که چرا در این گزارش می‌شنویم.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان امروز 26 فوریه در یک مسابقه مهم جام قهرمانان در برابر هم قرار دارند. این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می‌شود، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. قرار است مسابقه امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم قذافی در شهر لاهور پاکستان برگزار شود. هوا نسبتاً سرد است و باران پیش‌بینی نشده است. هرچند تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوش شکست خورد، اما تا هنوز هم امیدواری به پیروزی در برابر تیم انگلستان دارد. تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 2023 میلادی با تفاوت 69 دوش تیم انگلستان را شکست داد و شماری از بازیکنان افغان امیدوار هستند که این موفقیت را تکرار کنند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک کنفرانس خبری قبل از این بازی گفت که جام قهرمانان یک رقابت سخت است، زیرا در آن 8 تیم قوی جهان شرکت می‌کنند. آقای شهیدی همچنین گفت: ما می‌دانیم که انگلستان یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان است، ولی ما آماده هستیم تا با هر آزمونی روبرو شویم. تیم ملی کرکت انگلستان نیز در نخستین مسابقه خود در جام قهرمانان با تفاوت 5 ویکت از استرالیا شکست خورده است. این مسابقه برای هر دو تیم سرنوشت ساز است، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. ناظران کرکت میگویند که در این مسابقه تیم انگلستان تلاش خواهد کرد تا تیم افغانستان را شکست دهد تا در مسابقات این جام باقی بماند. تیم افغانستان نیز تلاش خواهد کرد تا اشتباهات خود را اصلاح کرده و پیروزیش را مانند جام جهانی 2023 در مقابل تیم انگلستان تکرار کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیشتر در خبرها همچنان شنیدید که 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه یعنی دیروز به جرمنی رسیدند. وزارت داخلی جرمنی گفته که به بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر اجازه ورود به جرمنی داده شد. این در حال است که پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی جرمنی نگرانی ها را میان مهاجران افغان در این کشور و افغانهایی که منتظر انتقال به جرمنی هستند تشدید کرده. گزارش در این مورد.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماره از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغانها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه‌شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استعداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید:
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومتی که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده دیگر ماه اصل یک تعداد از مهاجرین آهسته ما پیوسته دیگر تمام میشه، محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغانهایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاستهای ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغانهای در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
مردم مهاجری که در کشورهای ثالث وجود دارن منتظر کیسهای آلمان هستند، نگرانی های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان می باشد در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان است که اونا این کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش ها به کشورهای سوم آمدند و در اونجا منتظر انتقال هستند، درخواست از اونا را دقیقا بررسی کنه و به خواست از اونا جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از جمله ویلتام زونتاک، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده به خواسته ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد موازی جدیدتر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. یک زن جوان در ولایت تخار با ایجاد یک مرکز خیاطی فرصتهای شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده. گزارش در این مورد.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدن دروازه مکتب برای گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد. اما او تسلیم نشد. در دو سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبا به افغانستان حاکم شدند، دخترها را به سرنوشت کردند، تحصیل و همه چیزی برایشان بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که دو تا بتونن دخترای دیگه که از تحصیل باز ماندن بیاین و مصروف خیاطی شون تا امید تشوشات سراغشان نیاین.
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشن که از جمله رقص بافی، گند، دوزی، دسکاولاک توسط خودمان دوخته می شود. پولی را که به دست میاریم اما نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است از کار خود رضایت دارد.
در اینجا شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم یک مقدار پولی که به دست میاریم برای خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم اما توسط شوشات ایرانیمون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت‌های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش‌های بین‌المللی به همراه بودند.